درس خارج فقه استاد شبرنددار جلسه دهم دوشنبه هفتم مهر ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در شرط هفتم بود که این ولدی که اسلم احد و ابوی باید ولد صلبی باشه نه رضائی. برای تحقیق مسئله عرض کردیم در ناحیه ادله تبعیت ظاهراً ادله تبعیت شامل ولد رضائی نمیشه، چون به او عرفاً لغتاً حتی شرعاً ولد اطلاق نمیشه. و از ناحیه دیگر یک تنزیل یا حکومتی هم در لسان شارع نیافتیم که دلالت کند بر اینکه شارع ولد رضائی را فی جمیع الاحکام منزله ولد صلبی قرار داده باشد، یا به تنزیل یا به حکومت. بلکه اون مقداری که ثابت هست شارع تنزیلن او حکومتن فرموده در باب حرمت نکاح و مسئله محرمیت. بنابراین در ناحیه ادله تبعیت ما قصور مقتضی داریم در ثبوت تبعیت. میایم در ناحیه ادله داله بر نجاست. گفتیم دلیل قاطع این که دلالت کند بر این که این در این ظرف، یعنی در ظرفی که این ولد والدین کافرین که ارتزع از یک کافره ای که اون کافره بعد مسلم شده است یا شوهرش مسلم شده است، دلیلی داشته باشیم که به طور قاطع من الاجماع او ضروره او سیره یا خبر متواتر کذا بیاد بگه الان نجسه نداره. اطلاقات راه دومه که بگیم اطلاقاتی داریم، میگیم بله ولد کافر نجسه، سوا اینکه این ولد کافر از یک کسی شیر خورده باشه که اون بعدن مسلمان شو بشود یا نه. اطلاقات ادله ظاهرا کسانی که اصل نجاست اولاد کفار رو به اطلاقات ثابت میکنن، ظاهر امر اینه که اون اطلاق داره و این فروض رو هم شامل میشه. و بنابراین ما متمسکن به همون اطلاقات میگیم ولد کافر ولو ارتضاء بجوید از مسلم من اول الامر، یا اینکه ارتضاء بجوید از یک کافره ای که اون کافره بعدن مسلم بشه، بعد از اینکه رضا انجام شد مسلم بشه و این اسلام بیاورد، این ولد کافر پاک نمیشه. بنابراین شرط پاک شدن اینه که ولد رضایی نباشه، ولی ولد رضایی بود همینطور مشمول اون ادله باقی میمانه. پس اشتراط ثابت. اگر هم کسی در وجود اطلاقات مناقشه کرد و ما اطلاقاتی نداریم، بلکه در حقیقت ما به اجماع میگیم که اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش اون اولاد کفاری است که ارتضاء از مسلم نکرده باشه یا از کسی که ارتضاء من ها او مسلم نشده باشه، قدر متیقنش اونجاست. اطلاقی که نداریم، اجماع هم قدر متیقنش اونجاست. پس بنابراین دلیل تبعیت که قاصر بود، دلیل نجاست هم قاصره. خب وقتی که دلیل هر دو قاصر بود، قهرن استصحاب نجاست هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم دلیل بچه ای را و شخصی را که این ارتضاء به جویت معلومی بگیره. حتی اگر یه وقت اینجوری میگیم، اینجا یه قدری باید بیشتر مسئله رو باز کنیم، این ولدی که الان داره ارتضاء میجوید، خب یه زمانی برش گذاشته که هنوز ارتضاء نجسته بود. خب اون زمان نجس بود. آیا اون زمان نجس بوده دلیل داریم که اون زمان نجسه؟ یا نه، اگه دلیلمون اجماع شد، حتی این نجاست به شرط، به نحو شرط متأخر مشروط است به اینکه تالیاً هم ارتضاء نجوید، والا از اول نجس نیست. اگر بگیم اگه دلیل ما اجماع شد، دیگه شوخی نداره، ما اطلاقی که نداریم، اینم یه صورتی خودش. ما احتمال میدیم کسی که بچه کافری که فی علم الله معلوم است، این بعدن چند روز دیگه از مسلم ارتضاء خواهد جست، یا نه از کافره ای ارتضاء خواهد جست که اون کافره مسلمان خواهد شد. خب اطلاق، ما با اطلاق باید بگیم این نجاست دیگه، فرض اطلاق نداریم. خب از اول پس نجاست این طفل ثابت نمی شود تا ما بخواییم استصحاب نجاست بکنیم. اما اگه بگیم این نشیدی که مسلمه که تا ارتضاء نجسته و اون مسلمان نشده، نجسه. کل الکلام بعد از ارتضاء، ولی این از مسلمات فقها هست، اجماع داریم. اگر اینو گفتیم، خب این میشه مستصحب النجاسه. بنابراین فقیه اگر امرش به اینجا رسید، که ما اینکه بسیاری از فقها نظر شریفشون همینه که ما اطلاقات هم نداریم، دلیل، تنها دلیل بر نجاست ولد کافر اجماع است و سیره. این هم که ادله لبی است، برای ما حدود و صغورش روشن نیست. بنابراین باید مسئله رو اینجوری محاسبه کرد که آیا اون اجماع ما، اون دلیل لبی ما، این صورت را میگیرد قبل از این که از ارتضاء بجوید یا نه. اگر دلیل نجاست قبل الارتضاء را بگیرد، خب بله، بعد از این که ارتضاء جست، ما اطلاقی نداریم، دلیلی نداریم، اجماع نداریم، شک میکنیم به نحو شبهه حکمیه. اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشیم، استصحاب بقای نجاست میکنه. پس بنابراین باز اشتراط ثابت میشه. بله؟ راه تحقیقش اینه که به کلمات مراجعه بکن، من از صدر الی ختم، که مجمعین همین فقها هم دیگه، ببینیم از کلماتشون چی برمیاد. اگه از کلماتشون برمیاد که کنده این دیگه ارسال مسلمه به نحو شرط متأخر، اگر بعدن این بچه ایست که بعدن از مسلم ارتضاء میکنه یا از کسی ارتضاء میکنه که بعدن اون مسلمان میشه فی طال زمان، از اول دیگه این نجس نیست. این یه فرضیه است که شبیه بسای عقلی و فلسفی میمونه که آدم بیاد اینجور محاسباتی رو کنه. کلمات ظاهرا اینجوری نباشه، و اگر اینجوری باشه، خب این لازمش اینه که هر بچه که اون موقع دنیا میمده بگم ما نمیدونیم، شاید چند روز دیگه مادرش با شیر نداشته باشه، یا مریض بشه، مجبور بشن به یه مسلمه بدن، یا نه به یه کافره بدن، ولی ما چه میدونیم، علم غیب که نداریم، لعل اون مسلمون بشه، پس الان هم نمیتونیم بگیم نجسه. اینجور بوده. یا اینکه نه دیگه، تا ارتضای نجسه بود ولی حکم نجاست رو بار میکردم. از ظاهر و الله العالم این است که اینجوری نیست و اینم مشمول اجماعات و اون دلیل لبی ماست. قبل از ارتضا مشمول هستش، چون مشموله پس برای ما الان که از این ور دستمون خالی شد، بعد از ارتضا دستمون از ادله نجاست خالی شد، از ادله تبعیت هم که گفتیم قصور داره، بنابراین استصحاب بقای نجاست میتونیم بکنیم و اشتراط ثابته. اما اگه کسی خیلی حالت وسوسه داشته باشه و تردید داشته باشه و بگیم نه من احتمال میدم حتی به نحوی شرط متأخرم باید از مسلم ارتضاء نکنه، یا از کسی که او یسیر و مسلمن بعدن ارتضاء نکرده باشه به نحوی شرط متأخر، بله دیگه استصحاب هم نداریم، چون حالت سابقه نداره، حالت سابقه نجاست نداره، مگر اون حالت سابقه رو ببریم در حال نطفه که دیروز عرض کردیم دیگه اون بلو بعضی فقها به اون حالت استدلال کردن در کلماتشون، اما اون دو تمام نیست، چون اون موضوع عوض شده به طور کلی، استحاله شده، این دیگه نطفه نیستش که. از اول بله، حالا اونجا اگه کسی تردید میکنه میگه لعل اینجا نشک داریم، اینجا که مسلم از اول داره شیر میده به اون، اما بالاخره باز به نحو شرط متأخر میشه، چون تو از شکم مادرش پرید بیرون که مسلم شیرش نمیده که، چون شرط نحو شرط متأخر. مگه شما دیگه فرض کنید یه صورتی را که بله این چند اون شیر رو هم تو رحم که بودن تو دهنش گذاشتن همینجوری اومده بیرون. خب نه
شیر آوز هم میخواد بخوره نخوره میمیره میدن به مسلم شیرش.
بله
این دقت عقلی که حالا بیاد حتما این شرطی تأثیر دیگه حساب
خب اگه نمی کنن همین میگیم شا 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 تا شما چه فقیهی باشید، اگه فقیهی هستید که دیگه میگید اینا روشنه که فتوای فقها این صورم میگیره، این واضحه. خب اگه واضحه خب پس حالت سابقش نجاست. اما اگه کسی بگید که نه چون دلیل شما لبیه، اگه شعار خودش این تفسیر نمیمد میگفت شما قبول نمی کردی، حالا هم لعله باشه و دلیلمون که لبیه خبر نداریم، اطلاق نداره، پس نمیتونیم بخوای خیلی فتح به خشخاش بذاری و سختگیری بکنی، حرف زدنیه. ولی ظاهر این است که عرض کنم و ظاهر که داریم میگیم یعنی همین قطع نداریم که به طور، ولی ظاهر این است که کلمات فقها رو که انسان نگاه میکنه اونایی که میگن ولد کافر نجسه دیگه این صورت رو هم شامل میشه کلاماتشون. بله 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 قابل تماس. خب حالا چی؟ نجاست؟ خب گفتیم دیگه حالت سابقش نجاست نیست، حالا میگیم باید کار. خب پس استصحاب نداریم، اگر حالت این حالت سابقه نجاست نداشته باشیم استصحاب نداریم. خب حالا که استصحاب نداشتیم بهرن همون حرفایی که قبلا داریم باید بزنیم، اینجا قاعده طهارت جاری می شود یا نمی شود؟ قاعده طهارت جاری می شود قولا واحدا، هم به نظر شهید صدر هم به غیر نظر شهید صدر، اما به نظر دیگران خب کل شهید طاهر حتی تعالی معنی و قصد، اما به نظر شهید صدر هم صادر میشه، چون ایشون فرمود اونی که مسبوق به نجاست نباشه در اینجا که مسبوق به نجاست نیست. فتعمل، حالا ببینم این فتعمل رو بعد چجور تفسیر میفرمایید، که حتی میگیم به نظر شهید صدرم خب مسبوق به نجاست نیست دیگه، پس قاعده طهارت رو جاری میکنه. بله اونا که اون حرف رو میزنم یا حساب نجاست میکنیم اون مشکلات تعارض استصحاب جعل با مجعول رو حل کردن، توجه دیگه اون مبناییه که تو اصول، بلا اگه این شبهه باشه اصلا استصحاب باید دیگه اونجا اونا حل کردن که اونو میگه. خیلی خیلی این هم در صورتی که دلیل ما دلیل لبی و اجماع باشه. فرضیه اخیر اینه که بگیم آقا اصلا ما برای نجاست ولد کافر دلیلی نداریم، لااقل در این صورت هیچی دلیل نداریم، نه اجماع اینجا رو میگیره نه استصحاب جاریه، هیچ دلیلی نداریم در این صورت، چون استصحاب داشته باید به جاری نمیشه ما نمیدونیم. بنابراین به نحوش رو به حکمیه باز شک بکنیم که این بلد پاکه یا نجسه. در اینجا نوبت به قاعده طهارت، استصحاب هم که نداریم فرضینه، قاعده طهارت باید جاری بکنیم بگیم پاکه، و چون باز مسبوق به نجاست نیست، این ولد مسبوق به نجاست که دلیل بر نجاست سابقش نداریم، بنابراین علا کل القولین قاعده طهارت جاری میشه و میگیم پاکه. خب ولیکن چون ظاهر و اقوا در نظر همون هست، ما اطلاقات برای نجاست ولد کافر داریم، بنابراین این صورت مستندن به اطلاقاتی که میگوید ولد کافر نجس است، میگیم ولد رضایی نجس است، ولو اینکه از مسلم شیر خورده باشه یا از کسی شیر خورده باشه که بعد او ساره مسلما. این شرط هفتم، کلام در شرط هفتم تمام شد، وارد شرط هشتم بشه. شرط هشتم اینه که باید این ولد که میگیم تابع من اسلم هست و تابع من اسلم میشود فتاره، این ولد منفصل باشه نه حمل باشه، ان یکون ولدن منفصلا لا حملا. اینجا یه توضیحی مقدمتا باید عرض کنیم که تارتا بحث ما کما این که اینجا به حسب عرف فعلا بحث ما در طهارت و نجاسته و تبعیت در طهارت و نجاست، تارتا بحث ما در اسلامه که این ولد تابع پدر یا اون مادر حساب میشه در اسلام یا نه. اگر این دومی باشه یعنی اسلام باشه، این طرح این مسئله واضح و مشکلی نداره و اثر هم داره در فقه، برای خاطر این که در باب ارث اگر زن حامل باشه پدر فوت بشه، سهمی برای فرزندی که در حمل هست کنار گذاشته میشه، منتهی مشروطه به اینه که اون فرزند کافر نباشه. اگه اون فرزند کافر حساب بشه خب سهم نداره، کفر مانع از ارث بردن. بنابراین این بحث که آیا ولد در حمل تابع می شود یا تابع نمی شود، این در باب ارث مثلا نتیجه میده. پدری کافر بوده، از او فرزندی در حمل هست، این پدر قبل از تولد اون فرزند مسلمان شد و از دنیا رفت. اگر بگیم این هم تابع باباش شد، پس این هم الان مسلمان، از این پدر ارث میبره. اگر بگیم این هم تابع پدر نمیشود، پس مسلمان نیست و تابع مثلا مادرشه که به کفر باقیه، خب از باباش ارث میبره چون کفته. اینجا تصویر مسئله از نظر اسلام این، یا اگر بخوایم از این مسئله برای مسئله طهارت استفاده کنیم که بگیم مسلمه و کل مسلمه مثلا طاهر. اما در مسئله ما که فقط فعلا ما دنبال حیث طهارت و نجاستیم، این مسئله وقتی معنا پیدا میکنه که ما قائل باشیم در طهارت و نجاست ظاهر و باطن فرقی نداره، اما اگر قائل باشیم به این که باطن پاکه، ولو این ولد اگه دنیا بیاد نجسه، اما تو مادامی که تو باطن پاکه، باطن ما دلیل بر نجاستش نداریم. فرضا خون در باطن گفتن آقایون پاکه، اگر کسی تزریق آمپول کرد، اون سوزن وقتی بیرون میاد آغشته به خون نباشه، ولو در داخل بدن با خون ملاقات کرده، ولی وقتی بیرون میاد آغشته به خون نباشه پاکه. چرا؟ چون باطن، خون در باطن پاکه. یا از چه مبنای دیگه هم هست که بگیم نه خون در باطن نجسه، ملاقات در باطن موجب سرایت نمیشه. بله آقا، باطن کافر هم همینجور. ما چه دلیلی داریم برای اینکه باطن کافر نجسه؟ اگر دلیل ما برای اینکه کافر نجسه روایاتی باشه که میگه آقا اگه دست پشت دادی بود دست آب بکش، خب ما که دست به باطن کافر نمیدیم، اون ظاهرشه، باطنش معلوم نیست نجس باشه، اولویت هم نداره اینا. حالا
اعیان نجس هست دیگه، باطن سری هم بس داره.
بله؟ نه اونجا دونیم چون الکلب و نجس هم. اینجا دلیل ما وقتی الکافر و نجس هم نداریم، مستند ما برای اینکه میگیم کافر نجسه این روایت است که میگه آقا میگه غذا باش نخور، اگه دستت کش دست آب بکش و این چیزا. این هم که مال ظاهره، فلذا همین دلیلی که اینجا میگه آقا اگه خون اصابه صوبه کرد چه این برو آب بکش، از این فهمیدیم اینا نجسه. خون باطن که اصابه نمی کنی یا در معرض نیست، دلیلامون فرق میکنه. جا به جا باید مقتضای ادله رو نگاه کرد. حالا اگر کسی بگه ولد در باطن پاکه، حالا میخواد مسلم باشه میخواد کافر باشه، خب این بحث رجا نداره که ما بحث کنیم. بله؟ نه باید مسلم باشه. نه اسلام داره یا نه ثمره داره. اما برای این که ما بحث کنیم آیا پاکه یا نجسه، میگه آقا این ولد تا دنیا نیومده پاکه، چون باطن پاکه، مافل باطن پاکه، به مسئله تبعیت ربط نداره، از باب اینکه امرون باطنیون پاکه، شما تبعیت هم منکر باشه. پس بنابراین کسانی که میگن ظاهر و باطن تفاوتی نمی کنه که بعض المراجع المعاصر، این بحث اینجا جا داره که بحث بکنیم. اما اگه کسی گفت باطن مطلقا پاکه و ما دلیل بر نجاست باطن نداریم، لااقل در این جهان مثل نه مثل اعیان نجسه، خب بنابراین اگه موضوع عوض نشده باشه چرا اونجا جای این باقی مونه برای اونا؟ احسن تو. بله ما به اسلام فعلا کار نداریم، ما به طهارت و نجاست کار داریم، چون بله اون تبعیت در اسلام کلمات فقها دال بر تبعیت در اسلام هست. حالا بعضن، حالا من بعضی کلمات فقهای بزرگ رو عرض میکنم، مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه ایشون فرموده است که در مبسوط جلد سوم صفحه 342، اذا اسلم الاب فإن كان حملا او ولدا منفصلا فإنه يتبع الاب. تصریح فرموده فإنه يتبع الاب. خب در اسلام که بحث ایشون اسلام، اما به خصوص مسئله طهارت و نجاست فعلا بر نخوردم، البته فرصت این که خیلی کلماتم نگاه کنم نداشتم. آقایون اگر فرصت دارن که انشالله دارن تتبع میتونن بکنن. خب حالا ببینیم از نظر ادله چه باید بگیم. پس بنابراین در اون صورت ما این بحث جا داره که بگیم باطن هم میتونه نجس باشه. حالا که باطن میتونه نجس باشد، اگر پدر مسلمان شد و این بچه در باطنه، یا مادر مسلمان شد بچه در باطنه ولی پدرش کافره، آیا این بچه به تبع اون مسلمان شده پاک می شود یا نه؟ پاک ذاتی. البته اگه گفتیم باطن مادرش نجسه، خب این به ملاقات با او یا اون تو اون خون اگه شناوره اون ظاهرش نجسه ولی طهارت ذاتیه داره اگه تبعیت ثابت بشه. آیا ما دلیلی بر این تبعیت در طهارت و نجاست داریم یا نداریم؟ خب بعضی ادله ما در سابق مثل کل مولود یولد و علی الفطره، موضوعش مولوده، بچه که هنوز تولد نیافته شامل بچه اون بچه نمیشه. پس اگر اینجور روایات که کل مولود موضوعش مولوده اینا مستند ما باشه، این شامل حمل نمیشه. بلکه گفتیم این روایات کل مولود و اینا در حقیقت ولو استدلال بش کردن بزرگانی از فقه، اما اینا نمیتونه مستند قاعده تبعیت باشه و مستند ما باشه در طهاره. مهم اون روایتی بود که اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام، یا اون روایتی که فرمود اذا اسلم اسلامهو، یعنی اسلام اون کافری که مسلم شده است، اسلام لنفسهی ولولده الصغار. این مهم، این دوتا تعبیره که در اون روایات بود. این اذا اسلم جر الولد الى الاسلام، خب این ولدش دیگه، آیا تا دنیا نیامده ولد اسمش نیست؟ حقیقتا به این ولد گفته نمیشه، حالت ولد گفته میشه، پس بنابراین باید بگیم شاملش میشه. اما اون روایتی که داشت اسلام و هو اسلام لنفسه و لولده الصغار، آیا این تعبیر صغار یا کبار این چجوریه؟ میشینه به این بچه بگیم هنوز متولد نشده صغیر و کبیر، یا صغیر و کبیر در حقیقت عدم و ملکن، نظیر عدم و ملکن؟ چون صغر و کبر به سن حساب میشه، سن از این تولد محاسبه میشه، و الا اگر از حین انعقاد نطفه بود مثلا باید بگیم آقا 70 و حالا چند ماه هم بوده، مثلا 9 ماه، 70 سال و 9 ماهشه. وقتی میگن این 10 سالشه، 15 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، زمان هم رو دیگه محاسبه نمی کنن. سن که کبر و صغر با وصفیست برای سن انسان و معیارش سن انسانه که صغیره یا کبیره، این از حین تولده. بنابراین این روایتی که فرموده از لولده صغار، یعنی بچه های به دنیا آمده ای که هنوز سن سالشون کمه. چهار ماه حمله درسته، اون حملشو دارن میگن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، اما نمیگن این ولد صغیره. ولد صغیره یعنی ولدی که عمرش کمه. این سن از زمان تولد محاسبه میشه، نه از اول. اگه اینجوری گفتیم خب این روایت شریف شامل نمیشه، و بعید نیست اینو بگیم فلزاست که شمول این روایت نسبت به این حمل محل تردید و محل اشکال. ولی بچه شد دیگه، بچه داره. نه اون نه اون آدم نشده، بچه یعنی آدم شده باش، از وقتی آدم شد روح درش نمید، این بچه شد دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که منتها این روایات میگه اسلام و هو اصلاح لنفسهی ولی بلده استقار، اسلام اینو اثبات میکنه. اسلام که اثبات شد، ما به زمه کبرا نیاز داریم، و اون است که و کل مسلمن طاهر فهازا طاهر. اما اگه کسی مثل آقای حکیم قدس سر رو که قبلا داشتیم اینشو تردید کنه، ما کل مسلمان طاهر چه دلیلی داریم؟ بله؟ مثال از ارث نگرفتیم، گفتیم بحث اسلام در ارث نتیجه میده، بحث طهارت و نجاست گفتیم اگر قائل شدیم به این که باطن پاک است، باز این بحث اینجا جای طرح نداره. اما اگر قائل شدیم به این که نه، ظاهر و باطن نیست که بعض المراجع المعاصر، بنابراین باطن هم میشه نجس باشه. حالا اگر گفتیم باطن نجس است، این وقت اثر داره در باب طهارت و نجاست؟ اثرش چیه؟ اثرش نه، اثرش ارث نیست. اثرش اگه گفتیم که نجس هست در باطن، همین طفل نجسه، اثرش این میشه که اگر ملاقاتی با اون انجام بشه، مثلا سوزنی وارد میکنن برای اینکه خون اون طفل رو بگیرن تو آزمایشگاه، اگر اون نجس باشه و قائل باشه به اینکه ملاقات در باطن هم موجب نجاست میشود، قرآن اون ملاقی نجس خواهد شد، اینجا اثر داره. خب این هم به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین از ناحیه ادله تبعیت که میگه جر الولده الى الاسلام و کل مسلمان هم پاک، پس بنابراین میتوانیم بگیم اگر کسی هم شبهه بکنه قهرن این دلیل عقیم خواهد بود، مثل آقای حکیم قدس سر رو. ولیکن گفتیم مرحوم امام فرمودن که جای شبهه در این مسئله نیست، کسی بگه مسلم فرض شده و بگه شک داریم حالا پاکه یه پاک نیست، این دیگه مسلم است، از ضروریات و مسلمات و فقهه که هر که مسلم است دیگه پاکه. نه بله، اگه گفت که تقسیم بکن بین اونا، یه وقت مکتنفات کلامو باید دید که چیه. یه وقت میگه اینا خرج دارن، بی انصافی نکن، تقسیم کن بین اولادت، خب معلوم میشه بلده هم که خرج نداره.
میگه چند تا بچه داری؟
آره
میگه چند تا بچه داری؟ اون بچه هم که
طالب نشون من نصاب میکنن اگه تا کش باشه، اگه مثلا نطفه است نه، اگه مثلا دارن این روزا دیگه منتظر تولد شدنش هستن، اونو حساب میکنن. چرا؟ اسلام مسلمون شد، داره این مسلمون پاکه؟ بشه، ولی ما بحثمون اسلام نیست، ما بحثمون طهارته. خیلی خوب، اینجا هم دیگه محاسبه مسئله روشنه که از ناحیه دلیل تبعیت گفتیم جر الولد الى الاسلام میگیره، بنابراین اگه از اون طرف هم دلیل بر نجاست داشته باشیم، این دلیل حاکمه یا وارده یا مقیده به بیاناتی که گذشت، بنابراین میتونیم بگیم که لا یشترط ان یکون متولدا، بلکه اگه حمل هم باشه کفایت میکنه. شرط دیگر که آخرین شرطه و دیگه اینا بحثاش خیلی طولانی نیست به خاطر اینکه زمینه هاش در ابحاث گذشته روشن شده، ان لا یکون بالغا. شرط تبعیت ولد از پدر یا ام یا اجداد و جدات اینه که بالغ نباشه، ولد بالغ لا یتبع. این شرط تقریبا میتونیم بگیم که مورد تسالم اصحابه و همه این شرط رو قبول دارن که باید بالغ نباشه. دلیل مثلا واضح و روشنه که وقتی ولد بالغ بود اون مستقله، اگر اظهار اسلام میکنه مسلمانه، اظهار اسلام نمیکنه، این چون بابا و مادرش یهودی بودن و تو اونا بوده اسمش یهودی برش صادقه، عنوان یهودیت، نصرانیت، مجوسیت و سایر عناوین دیگر که موضوع نجاست هست، این صادق است بر بچه‌ای که تولده در یه قومی و از اونها خارج نشده، اظهار خلاف نکرده، چه اظهار وفاق بکند چه نه همینجوری داره زندگی میکنه، نه این برون میگه نه اون برون میگه. از به حسب لغت و عرف بچه یهودی که کار به این کارا نداره، نمیگه کار، ولی مسلمون هم نمیشه، همینجور تو قوم داره زندگی میکنه، یه یهودیه یه نصرانیه. چون این چنین است پس ادله که میگه النصرانی نجسون الیهودی نجسون اینو میگیره و باید حکم به نجاستش بکنیم. از اون طرف ادله تبعیت هم قصور داره، بلکه نص ادله تبعیت دیدید که اینجوری بود، حضرت فرمود اسلامه طبق این نقل اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار، تقیید فرمود به ولده الصغار، به ولد بالغ که نمیگن ولده الصغار،
یعنی دختر 9 ساله صغار نیست.
بله
دختر 9 ساله صغار نیست، پدر و مادرش هم
نه نه، چون بالغه دیگه صغیر بهش گفتن. حالا اگر شما اونجا بگید مشکل داشته باشید، فعمل ولد الکبار فهم فی اون للمسلمین الا ان یکونو اسلمو قبل زاده. خب اینجا صغیر و کبیر بود، اون روایت حفص ابن، این روایت حفص ابن قیاس بود، اون روایت دیگر که مال من لا یحضر الفقیه و تحذیب بود این بود اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده، من ادرکه گفتیم یعنی من بلاغه، ادراک در روایات به معنی بلوغه، فمن ادرک من ولدهی دعی الى الاسلام فان ابا قتله. این به قرینه مقابله که فرمود فان اسلام و اسلام جر الولد الى الاسلام فمن ادرکه، پس معلوم میشه اون مجرور غیر از مدرکه، غیر از کسایی است که ادراک کردن و بالغ شدن. بنابراین این ذیل عنوان میده به سعد که اون ولدی را که اب یجر روحو الالاسلام، اون ولدی است که بالغ نشده باشه. علاوه بر اینها خود سیره قطعیهی که وجود داره، اگه یه نفر آمده حالا مسلمون شده بچه 50 ساله داره، کیه که میگه این بچه 50 ساله تابه باباش مسلمان حساب میشه، پاک حساب میشه؟ وقتی بچه بالغ شده دیگه خودش مستقله. اینجا اسلام پدر اسلام مادر باعث تبعیت اونها نمیشه. این از واضحات فقه مورد سیره هست، مورد اجماع، مورد تسالم هست. بنابراین این شرط هم ثابته و دیگه مسئلهی نداره که باید بالغ نباشه. این شرایط نهگانهی بود که برای این مطهر که تبعیت باشه وجود داشت که بعضیاش مورد قبول واقع شد و بعضیاش نه. وارد مقام بعد باید بشیم که خب حالا این تبعیت که موجب طهارت می شود مازا یتطهر به آزل مطهر، آیا فقط بدنش پاک میشه یا فضلات بدنش هم پاک میشه، لباسش چطور و و همون ده موردی که در مورد اسلام داشتیم که به اسلام مازایت تهر، حالا اینجا به تبعیه مازایت تهر. اینم ابحاثش قبلا شده، فقط به اشاره باید بگذرونیم انشاءالله فردا این بحث تمام میشه. بسم الله الرحمن
میشه دیوانی که مثلا بالغ هست، این که اظهار